این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ابتدا در نظر داشتم که این کتاب را با نام مستعار منتشر کرده و تنها از شماره زندانی هم بهره جویم. اما زمانی که کار نگارش کتاب پایان یافت، پی بردم که انتشار چنین کتابی به نام یک نویسنده ناشناس ارزش چندانی نخواهد داشت و من باید شهامت لازم جهت بیان همه عقاید اساسی بیان شده در این کتاب را با نام حقیقی خود داشته باشم. از این روی هرچند که از خودنمایی بیزارم، ولی باز کوشیدم که هیچ کدام از مضامین اصلی کتاب را حذف نکنم. حال بر عهده خوانندگان است که از محتویات این کتاب تئوری‌های علمی را استخراج کنند تا شاید این نظریه‌ها بتواند به روانشناسی زندگی در زندان که پس از پایان جنگ اول جهانی بدان توجه شد و ما را به سندروم بیماری سیم خاردار آشنا کرد کمک نماید. اما آنچه را درباره روانشناسی توده‌ها می‌دانیم، مدیون جنگ جهانی دوم هستیم که بر دانش ما افسود و آن را بارور ساخت. من این نامگذاری را از عبارتی معروف و از کتابی به همین عنوان نوشته گاستو لوبون گرفتم. عنوان جنگ دوم جهانی به ما جنگ اعصاب را آموخت و جنگ اعصاب هم اردوگاه کار اجباری اسیران را همراه آورد. چون این کتاب توصیف و گزارش جریان‌هایی است که من به عنوان یک زندانی عادی آنها را تجربه و مشاهده کردم، لازم است در آغاز و با قدری غرور بگویم که در اردوگاه به عنوان روانشناس و حتی به عنوان پزشک معمولی کار نمی کردم و فقط در چند هفته آخر دوره زندان بود که کارهای از این دست را به عهده گرفتم. چند تن از دوستان همکار من این موقعیت را به دست آوردن که در بخش کمک‌های اولیه و در کلبه‌های خیلی سرد افراد مجروح را با نوارهایی که از کاغذهای باطل درست شده بود باند پیچی کنند. شماره من در زندان 1191-4 بود و در بیشتر دوران اسارت برای نصب ریل خط آهن زمین می کندم. بعضی وقتها نیز کارم کندن تونل راه آب بود. آن هم بدون اینکه به من ذره کمک شود. اما این کار بی پاداش نماند و پس از سال روز میلاد در سال 1944 یک حواله به من جایزه دادند. این حواله ها را یک شرکت ساختمانی صادر کرده بود که عملا ما را به عنوان برده به کار می گرفت. این شرکت به هر زندانی به طور متوسط در روز تقریباً 0.5 مارک می پرداخت و ما هم می توانستیم با این مبلغ 6 نخ سیگار بخریم. البته گاهی هفته ها بعد این مبلغ را می پرداخت. گاهی نیز حواله ها کاملاً بی ارزش می شدن. یک روز شانس به من روی آورد و صاحب حواله به ارزش 12 نخ سیگار شدم. اما مهمتر این بود که من می توانستم سیگارها را با 12 کاسه سوپ عوض کنم و گاهی نیز همین 12 کاسه سوپ مرگ ناشی از گرسنگی را چندین روز به تأخیر می انداخت. لذت سیگار کشی واقعی از آن سردسته ها یا همان کاپوها بود که جیره هفتگی داشتن. البته گاهی هم چند نخ سیگار نصیب زندانیانی می شد که به عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاه های بسیار خطرناک کار می کرد. تنها استثنایی که وجود داشت برای کسانی بود که امید به زندگی را از دست داده بودند و می‌خواستند همین چند روز باقی مانده را نیز خوش بگذرانند. ما وقتی می‌دیدیم که فردی سیگارهایش را پشت سر هم دود می‌کند، می‌فهمیدیم که وی امید به زندگی را از دست داده و وقتی این امید از دست می‌رفت، به ندرت باز می‌گشت و ما آن شخص را جز از دست رفتگان به شمار می‌آوردیم. بررسی و مطالعه منابع بیشمار موجود از مشاهدات و تجربه های زندانیان حاکی از آن است که برای واکنش های روانی زندانیان در برابر زندگی درون زندان و اردوگاه 3 مرحله قابل تصور است. مرحله اول ورود به اردوگاه است. در مرحله دوم زندانی کارهای روزانه زندان را می آموزد و سرانجام نوبت مرحله سوم یعنی آزادی فرا می رسد. نشانه مشخص دوره اول ضربه روحی است و در برخی موارد حتی ضربه روحی در شرایط خاصی پیش از ورود به اردوگاه نیز دیده می شود. در اینجا من برای مثال تجربه شخصی خودم را بیان می کنم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
1500 نفر طی چندین شبانه روز سفر می‌کردند. در هر واگن 80 نفر را چپانده بودند و هر نفر روی باربونه خود که تنها دارایی به جا مانده اش بود دراز می‌کشید. این واگن‌ها آنقدر پر بود که فقط در قسمت بالای پنجره‌ها روزنه‌ای برای ورود نور خاکستری رنگ سپید دم به چشم می‌خورد. همه افراد انتظار داشتند که قطار به کارخانه اسلحه سازی برسد و این مکان جایی بود که همه ما را به بیگاری می‌کشیدند. لیکن ما نمی‌دانستیم که آیا هنوز در سیلزی هستیم یا به لهستان رسیدیم. بوق قطار صدای دلخراشی برآورد. انگار ناله دردناک و ترحم‌آمیز کسی بود که به سوی فنا و نیستی در حرکت است. سپس قطار خط عوض کرد و معلوم بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می‌شود. ناگهان فریاد اضطراب مسافران به گوش رسید. تابلو آشویتس، بله تابلو آشویتس. با شنیدن این نام نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد. اتاق‌های گاز، کوره‌های آدم‌سوزی و کشتار دست جمعی. قطاران چنان آهسته و با تأنی در حرکت بود که گویی می‌خواست هراس را در دل مسافران پرورش دهد و لحظه‌های هراس‌انگیز نزدیک شدن به آشویتس را طولانی‌تر سازد. اندک اندک در آن سپیده دم دورنمایی از اردوگاه هراس‌انگیز نمایان گردید. با برج ساعت و نورافکن‌ها و ردیفی از سیم‌خاردار با برق فشار قوی و صف‌های دراز از زندانیان ژولیده و اندوهگین که در کوره راه قدم می‌زدند و ما نمی‌دانستیم که به کدام سو در حرکت هستند. صدای گوشخراش سودهای فرمان و نعره نگهبانان گاه و بیگاه به گوش می‌رسید و ما از این فریادها هیچ سر در نمی‌آوردیم. یک لحظه چوبه‌های دار و بدن‌های آویزان به آن در ذهنم نقش بست. هراسی وهم‌انگیز سراسر وجودم را فرا گرفت و این نشان می‌داد که من باید گام به گام به این زندگی انباشته از وحشت بی‌پایان آشنا شوم و بدان عادت کنم. سرانجام به ایستگاه رسیدیم و قطار توقف کرد. فریادهای فرماندهان سکوت حاکم را در هم شکست. از این ساعت به بعد محکوم بودیم با این فریادهای گوشخراش و خشن زندگی کنیم و از این اردوگاه به آن اردوگاه این فریادهای خشن را پیوسته بشنویم. آن فریادها مانند سوهانی بود که روح را میسایید، همانند ناله حزن‌انگیزی بود که از گلوی مردی محکوم به مرگ برمی آمد که او را با خشونت میکشتند و باز میکشتند. درهای قطار باز شد و گروه کوچکی از زندانیان شتاب زده وارد کوپه ها شدند. این زندانیان همه لباس های متحدالشکل راه راه به تن داشتند. سرهاشان را تراشیده بودند، اما به نظر می رسید که از لحاظ تغذیه و خورد و خوراک در وضعیت خوبی به سر می برند. آنها به زبان های اروپایی و با خوش زبانی و بذله‌گویی صحبت می کردند که در شرایط موجود بسیار عجیب بود. خوشبینی ذاتی من که غالبا حواس و عواطف را در بدترین شرایط مهار می‌کند به سراغم آمد که ببین این زندانیان چه سرخوشند و حتی می‌خندند. کسی چه می‌داند، شاید من هم بتوانم در اینجا به خوبی آنها زندگی کنم. در روانپزشکی حالتی به نام توهم رهایی و امید نجات یا بنا به ضرب المثل مشهور از این ستون به آن ستون فرجی است، شخص محکوم به مرگ درست قبل از اعدام چنین توهماتی به سراغش می‌آید که شاید در آخرین لحظه حکم مرگش به تأخیر بیفتد و از مردن رهایی یابد. ما همچنین امیدی به دل می‌بستیم و امیدوار بودیم که امور به خیر بگذرد. صورت‌های سرخ و گونه‌های گوشت‌آلود آن زندانیان برای همه ما کورسوی امید و نوعی دلداری بود. اما نمی‌دانستیم که آنها گروه برگزیده‌ای بودند که وظیفه خوشامدگویی روزانه به تازه واردان را به عهده داشتند. آنان مسئول زندان و اساسیه آن بودند و در بعد به ورود تمام اموال و اشیاء با ارزش مانند جواهرات را از ما گرفتند. حتما آشویتس با گنجینه‌های انحصاریش از نقره و جواهرات و پلاتین و الماس‌هایی که همراه زندانیان به آنجا سرازیر و به غنیمت گرفته می‌شد، در این اروپای چندین سال جنگ دیده به مکان عجیبی تبدیل شده بود. این غنایم یا در انبارها انباشته می شد و یا در دست اس اس ها قرار می گرفت. 1500 اسیر را در آلونکی چپاندند که تنها گنجایش 200 نفر را داشت. ما از سرما می لرزیدیم، گرسنه و خسته بودیم و جایی نبود که حتی چنباتمه بزنیم، چه رسد به اینکه دراز بکشیم. در مدت 4 روز فقط یک تکه نان 100 یا 150 گرمی به ما دادند. با این وجود فریاد زندانمانان را می شنیدیم که بر سر یک سنجاق الماس کراوات با یکی از اعضای گروه پذیرایی سرگرم چانه‌زنی بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرانجام همه این غنایم با مشروب معاوضه شد. اکنون دیگر یادم نیست که چند هزار مارک برای یک شب مستی لازم بود. همینقدر می دانم که این زندانیان مسئول نیاز به مشروب داشتند. در این وضع و در این زندگی جهنمی کیست که بتواند این افراد را ملامت کند؟ افرادی که میخواهند خود را تخدیر کنند؟ افسران SS به این دست دیگر از زندانیان نیز بی‌دریغ مشروب می‌دادند. این افراد کارگرانی بودند که در اتاق گاز و کوره‌های آدمسوزی کار می‌کردند و به خوبی می‌دانستند که روزی گروه دیگری جای آنان را خواهند گرفت و خود نیز به درون کوره خواهند رفت. تقریبا همه افرادی که در آن قطار همراه ما بودند این تصور واهی را داشتند که سرانجام روزی نجات خواهند یافت و زندگی دوباره به آنها لبخند خواهد زد. ولی ما نمی دانستیم که در پشت پرده چه در جریان است و ما چه سرنوشتی خواهیم داشت. به ما فرمان دادند که اساسیه خود را در قطار بگذاریم و در دو خط بایستیم. زنان یک سو و مردان در سوی دیگر تا از مقابل افسران SS بگذاریم. شگفتی اینجا بود که من جرأت کرده و کوله پشتی خود را در زیر پالتو هم پنهان کردم. گروه ما یکی یکی از جلوی افسران SS می گذشت. احساس کردم که اگر چشمان افسر SS بر کوله پشتی هم بیفتد دمار از روزگارم در خواهد آورد. از تجربه تلخ گذشته می دانستم که حداقل مرا بر زمین خواهند افکن. به این جهت همانطور که به افسر نزدیک تر می شدم راست راست حرکت می کردم که کوله پشتی هم معلوم نگردد. کمی بعد رو در روی افسر ایستاده بودم. افسر SS جوانی بود بلند قامت در یونیفرم افسری و بسیار تمیز و شیک. ظاهراً او با سر و وضع ما که سفری دراز را پشت سر گذاشته بودیم و نامرتب و افسرده بودیم در تضاد بود. او قیافه آرام و نگاهی بی‌اعتنا داشت. آرنج دست راستش بر روی دست چپش قرار گرفت. دست راستش بلند می شد و با انگشت اشاره همان دست بی تکلف و لاقیدانه به سوی راست یا چپ اشاره می کرد. ما معنی اشاره دست راست او را که گاهی به راست و بیشتر به سمت چپ بود نمی دانستیم. همینقدر می دیدیم که بیشتر به سوی چپ اشاره می کند. اکنون نوبت به من رسیده بود. یکی در گوشم گفت طرف راست یعنی گروه کاری و طرف چپ یعنی گروه بیماران. من منتظر بودم تا تکلیفم مشخص شود و این تازه آغاز ماجرایی بود که در آینده با آن دست به گریبان خواهم بود. سنگینی کوله پشتی اندکی مرا به سمت چپ متمایل ساخت، اما کوشیدم که همچنان راست و استوار گام بردارم. افسر SS به سراپایم نگاه کرد، گویی دودل بود که مرا به کدام طرف بفرستد. هر دو دستش را روی شانه های من گذاشت و من سعی کردم خود را قوی و نیرومند نشان بدهم. وی به آرامی شانه هایم را چرخاند و به طرف راست مرا هدایت کرد. بنابراین من هم به همان سمت حرکت کردم. معنی این انگشت بازی را همان شب برای ما تعریف کردند. این نخستین گزینش بود. نخستین انتخاب مرگ و زندگی، زیستن یا فنا شدن. برای بسیاری از ما، یعنی تقریبا برای 90% فرمان مرگ صادر شد و چند ساعت بعد به اجرا درآمد. کسانی که به سمت چپ رفتن یک راست از ایستگاه به سوی کوره‌های آدمسوزی فرستاده شدند. یکی از کارگران این ساختمان به من گفت که بالای سردر ورودی هر کوره به چند زبان اروپایی واژه گرمابه نوشته شده است. یعنی اسیران وارد آنجا می شدند، به هر نفر یک قالب صابون می دادند و بعد خب دیگر نیازی به گفتن نیست که چه بلایی بر سرشان می آید. چون درباره این صحنه‌های هراس‌انگیز مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. من اینگونه از حقیقت ماجرا آگاه شدم که از زندانیانی که مدتی در آن اردوگاه بودند پرسیدم دوست و همکار من پ به کدام سمت فرستاده شد؟ آیا او را به سمت چپ فرستادند؟ بله. به من گفته شد می‌توانی او را در آنجا ببینی. کجا؟ یکی با دست به دودکشی در فاصله چند صد متری اشاره کرد که در آن شعله‌ای به آسمان خاکستری رنگ لهستان زبانه می کشید. آنجا، همان جایی که دوستتان در بهشت شناور می شود. اما من همچنان معنای این سخنش را نمی فهمیدم تا اینکه با واژه‌های ساده برایم توضیح دادند. از داستان فاصله گرفتم. بهتر است که وقایع را به ترتیب رخدادها شرح دهم. از نظر روانشناسی از بامداد آن روز در ایستگاه تا شامگاه و ورود به محل استراحتمان در اردوگاه راه درازی را پیمودیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در حالی که افسران تفنگ به دست SS ما را همراهی می کردن، مجبور بودیم از ایستگاه بدویم. از سیم‌های خارداری که برق داشت عبور کرده و از اردوگاه هم بگذریم تا به گرما برسیم. برای ما که از انتخاب نخستین جان سالم به در برده بودیم، این یک حمام واقعی بود و باز این گمان که از این ستون به آن ستون فرجی است در اندیشه ما جان گرفت. با خود گفتیم این افسران SS چندان آدم‌های بدی هم نیستند و با ما خوب کنار می‌آیند. اما ما به زودی دلیل این امر را فهمیدیم. تا وقتی که ساعت مچی و دیگر چیزهای ارزشمند داشتیم، می‌خواستن با چرب زبانی ما را خر کرده و آنها را از ما بگیرند. حال آیا بهتر نبود که همه چیز خود را به آنها بدهیم؟ آخرش چه؟ مگر سرانجام نباید همه اینها را به آنها بدهیم؟ چرا نباید این افسران خوش ظاهر ساعت داشته باشند؟ شاید روزی روزگاری به همین مناسبت این اقدام ما را تلافی کنند. همه ما را به داخل آلونکی بردند که گوی اتاق انتظار بخش ضد عفونی بود. افسران SS آمدند و روی زمین پتوی پهن کردند. ما باید همه اساسمان، ساعت و هر چه جواهرات و زر و زیور داشتیم روی آن می‌ریختیم. در میان ما هنوز افسران ساده دلی بودند که از زندانیان مجرب و کارکشته‌ای که برای کمک آمده بودند می‌پرسیدند آیا ممکن است حلقه ازدواج یا یک نشان یا چیزی را که خوشبختی می‌آورد داشته باشند یا نه. هنوز هیچ کس این حقیقت را درک نکرده بود که سرانجام همه چیزمان را از ما خواهند گرفت. سعی کردم اطمینان یکی از زندانیان قدیمی را به خود جلب کنم. یواشکی به سویش رفتم. لوله کاغذی را که در جیب خود داشتم به اون نشان دادم و گفتم ببین این نوشته علمی حاصل یک عمر کار من است. البته من نمیدانم که تو چه خواهی گفت. باید همینقدر خوشحال باشم که از این جان سالم به در برم. و این باید تنها چیزی باشد که از سرنوشت خود انتظار داشته باشم. اما چه کنم؟ دست خودم نیست. باید به هر قیمتی شده این نوشته ها را حفظ کنم. اینها حاصل عمر من است. می فهمی؟ بله. کم کم داشت متوجه می شد که چه می گویم. به آرامی لبخندی زد. این لبخند ابتدا معنی ترحم داشت. سپس جنبه ریشخندی به خود گرفت و بعد توهین‌آمیز شد. و سرانجام واژه‌ای گفت که همه گفته های مرا پاسخ بود. واژه‌ای که همیشه بر سر زبان زندانمانان بود. ریدم. در این لحظه حقیقت آشکاری دیدم و این نخستین مرحله واکنش روانی من بود که برای همیشه در ذهنم باقی ماند و باعث شد که من با زندگی گذشته خود وداع گفتم. ناگهان جنب و جوشی در میان همسفرانم مشاهده گردید که پریشان حال و رنگ پریده با چهره‌های هراس‌انگیز ایستاده بودند. دوباره فریادهای خشن و گوشخراش فرماندهان بلند شد و ما را با فشار به درون اتاق انتظار گرما بفرستادند. در آنجا به دور یک افسر SS جمع شدیم. وقتی همه آمدند فریاد کشید که من با ساعت درست 2 دقیقه به شما فرصت می‌دهم. در این 2 دقیقه باید کاملا لخ شوید و هر چه دارید همان جایی که ایستاده اید بگذارید. هیچ چیز با خود بر نمی‌دارید مگر کفش‌ها، کمربند یا بند شلوار و یک شکمبند. از همین لحظه شروع می‌کنم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.